أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. لا سيما مولانا بقية الله في الأربعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بدارم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. على أولاد القزين وعلى أصحاب القزين. يا ليتنا كنا معكم. فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. اشاره میکنند که عزیزان اگر امکان داره یه مقداری جمعتر بنشینند و جلو بیان. بعضی از افراد ممکنه چهار زانو نشستن فقط براشون راحت تر باشه، ولی دو زانو هم که بشینن بهشون فشار نمیاد. این افراد به خاطر امام حسین علیه السلام دو زانو بشینن، هر کی هم یه مقدار جمعتر بشینه به خاطر اون بزرگوار کار مناسبی میکنه. یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وقتی به شما گفته میشود جا باز کنید تو مجلستون، جا باز کنید، خدا هم گشایش و فسحتی برای شما فراهم خواهد فرمود. نثار ارواح طیبه همه کسانی که در کربلا جان خود را نثار سید الشهدا علیه السلام کردند صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اگر کسی به آخرت ایمان داشته باشه و مسلمان و شیعه باشه، در صورتی که خودش تخصص استفاده، کیفیت استفاده از احکام را از آیات و روایات نداشته باشه، فقط در یک فرض میتواند قیامت جوابگو باشه که چرا این چنین کردی. اگر احتیاط نمی کنه باید تقلید بکنه. تقلید به معنای پیروی کورکورانه و بیدلیل نیست، بلکه تقلید به این معناست که من وقتی میخوام عملی رو انجام بدهم از متخصصش میپرسم که صحیحش چیه و او من رو راهنمایی میکنه. منتها چون من تخصص ندارم که برام همه استدلال مطلب و او ارائه کنه از آیات و روایات، ما حاصل کار رو و آنچه که او بهش رسیده و نتیجه‌ای که گرفته به من میگه. این نکته ایست که در بحث تقلید گفتم. باید ما تقلید بکنیم، منتها یه چیزی رایج شده متاسفانه. میگردند دختر خانوما و آقا پسرها، میگردند ببینن که در بین افراد صاحب رساله که بعضیاشون هم شایستگی دادن فتوا دارند، عده‌ای قابل توجهشون، و بعضیشون واقعا ندارند شایستگی دادن فتوا رو، واقعا ندارند. حالا من بنای اسبردن و بنای خلاصه اینجور چیزا رو اینجا ندارم، جاهای دیگه هم نمی کنم این کار رو، ولی اجمالا این مقدار هست که فقهایی که مورد توجه هستند اینا همگی معترفن که همه این رساله های چاپ شده توسط همه افراد، همه اینا صاحب صلاحیت نیستن برای دادن فتوا. رایج شده، چه دختر خانم‌ها چه آقا پسرها میگردن ببینن که کی فتاواش بیشتر مطابق امیالشونه، مقلد هم آقا میشن. کی مثلا میگه دختر 13 ساله بالغ میشه، میرن سراغم که تا 13 سالگی بتونه آزاد بشه. یه کسیه که اصلا بلوغ دختر رو تو بعضی چیزا تا 18 سالگی دونسته. درسته، اونا که خبر ندارن من بهشون خبر میدم که اگه بنا به پیگیری درسته اینجور افراده برن سراغ این فهم. اون یکی خلاصه میگردن، خلاصه چیزایی که به درد بخوره از این وسط پیدا میکنن. این کار اگه میخواین جواب خدا رو بدین، اینا سر خود شیر مالیدن، اینا بیفایده است. نباید ما از قبل بذاریم یه افرادی و زیر ذره بین اون مسائلی که دلمون میخواد که آقا اونجوری حرف بزنه. نگاه کنیم ببینیم کی مطابق رأی ما صحبت میکنه، بعد بگیم معلوم میشه اصلا طبق همین نظرات این آقا عالم هم هست، عالمیت از همینجا تشخیص بدیم. اگر جواب خدا رو بخوایم قیامت بدیم، این نیست روشش، روش این نیست. روش اینه که از افرادی که قدرت تشخیص مجتهد و قدرت تشخیص عالم رو دارند، که این افراد اونقدر از دسترس شما دور نیستن، میتونید شما این افراد رو پیدا کنید، از اونها بپرسید. اینا اگر یه فرد خاصی هم نتونن به شما معرفی کنن، یه طبقه رو، یه تعداد افرادی رو که صاحب صلاحیتن میتونن معرفی کنن، که شما در این طبقه اون وقت از یکی از اونها تقلید بکنید طبق حالا ضابطه‌ای که وجود داره. این جواب در قیامت هست. و الا اگر شما از اول مقلد حضرت آیت الله فائق میشید، به دلیل اینکه این خیلی فتواش قشنگ و زیباست، یه چیزایی میگه که معلوم میشه زمانه رو درک میکنه، جوانا رو میفهمه، مشکل دختر خانوما رو و آقا پسرا رو حسابی حالیش میشه و داره فتوا میده. اگر مقلد حضرت آیت الله فائق هستین، من از الان شما بگم شما چه تقلید بکنید چه نکنید مساویه، قیامت جوابش نمیتونید بدید. این به صورت کلی و سربسته و دربسته. برای تشخیص عالم اینا ملاک نیست. من به کسی نمیخوام جسارت کنم، ولی این روشی که به خصوص افراد پی میگیرن برای شناخت مرجع تقلید، این روشی است که بیشتر شبیه فریب خود و گول زدن خود. جواب خدا این نیست. اگر میخواید جواب خدا بدید، همون طوریست که همه تو رساله‌هاشون همینجوری مینویسن که از اهل اطلاع و خبره بپرسید. اهل خبره ای که آدمای دیندار هم هستن، نه اینکه چون دوست داره که از آیت الله فائق بشه رئیس و مقلد زیاد شه تبلیغ او رو میکنه، اینجور چیزا نه، از این نوع افراد نه. افرادی که دین خودشونو به این چیزها نمی فروشن. اگر کسی تا کنون این چنین هم تقلید نکرده و همین جوری مقلد کسی شده، بیفایده است. البته این هست که مثلا فرض کنید اگر به عنوان مثال شما به رفیقتون یا به پدرتون یا به مادرتون یا به معلمتون به این اطمینان دارید که او یه آدمی است که از طریق مشروع پیگیری کرده و از اهلش پرسیده و به تقلید آیه ایکس رسیده، اگر این چنین شده او برای شما نقل کنه کافیه، لازم نیست خود شما هم مجددن همون راهی که او رفته است یک بار دیگر بروید، این لازم نیست. ولی این در صورتی است که اطمینان به فردی بکنید و اون فرد هم بدونید از راهش رفته، نه اینکه باز او همینجوری یه دفعه از یه کسی اتفاقی خوشش اومده یا همونجوری که عرض کردم یه کسی رو انتخاب کرده بر اساس این ضوابط خاصه مرجع انتخاب کنه، باز این نوع انتخاب اثر شرعی نداره. خدای متعال همه ما رو با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان، اتباع الهوا و طول العمل، فاما اتباع الهوا فیصد عن الحق و اما طول العمل فینسی الاخره. از دو چیز بیش از هر چیز دیگری من پیغمبر و من امیرالمؤمنین بر شما میترسم. این روایت از هر دو بزرگوار نقل شده. یکی این که شما خواسته دلتون رو پیروی کنید، اون چه عشقتونه، کیفتونه، میلتونه، هرچی، اونی که حال میکنید، اونی که خوشتون میاد. تبعیت از هوا و دوم درازی آرزو. اما تبعیت از هوا اثرش اینه که شما یا حق را نمیبینید یا اگر ببینید نمیپذیرید. اما درازی آرزو منشأ نسیان آخرت، باعث میشه آخرت فراموشتون میشه و وقتی آخرت فراموش شخص شد طبیعتا میاد تو محاسبات خودش خوب و بد و زشت و زیبا و حرام و حلال و اینجور چیزا رو معین میکنه با ضوابطی که خودش میخواد و این سعادت شما رو تهدید میکنه، سعادت شما رو تهدید میکنه. با محاسبات دنیایی اصحاب کربلا اگه علم غیب رو ازشون حذف کنید یه کار بسیار غیر عاقلانه کردن، کاملا غیر عاقلانه. یعنی چی؟ 70 و چند نفر یا دیگه شما خونه پرش رو در نظر بگیرید دیگه بالاترین عددی که نقل شده 140 و خورده نفر، نه 200 نفر. کدام عاقلی میپذیره که 200 نفر که در محاصرن در برابر یه لشکری که دست کم 30,000 نفر بودن تا 120,000 نفرم گفتن، این اعدادم با هم قابل جمعه، چون یه لشکر ممکنه فقط اونایی که فعلا مشغول نبردند محاسبش بشن، گاهی ممکنه با عقبشون با لشکرهایی که میتونن عنوان پشتیبان وارد عمل بشند محاسبه بشن. دست کم 30,000 آدم بودن دیگه. کدوم آدم عاقلی میپذیره که این 200 تا که محاصرم هستن آبم ندارن با لب تشنه در برابر 30,000 نفری که هیچ دغدغه‌ای هم ندارن، نه بچه هاشون همراهشونه نه خانواده هاشون همراهشونه، کی میپذیره که اینا پیروز میشن در مقابل اون؟ هر کسی هم به امام حسین رسید عرض کردم از درگیری بپرهیزید. اونی که ما دیدیم از کوفه داره میاد، شما با این تعداد یارای مقاومت ندارید، نمیتونید مقاومت کنید. تو محاسبات اینطوری جووناشون آرزو نداشتن، یعنی حالا حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسج و اینا پیر مرد بودن، جووناشون آرزو نداشتن، جووناشون شهوت نداشتن، ازدواج نکرده هاشون دوست نداشتن ازدواج کنن. اونایی که تازه ازدواج کرده بودن دوست نداشتن بالاخره یه زندگی خوبی داشته باشن. تو کربلا یه عروس داماد اومدن 18 روزه مسلمون شدن، عروسی کردن 18 روزه. اینا چی میگفتن؟ وقتی مثل امشب امام حسین فرمود من عهدمو برداشتم پاشید بریم، این اصحاب چی گفتن؟ چی میدیدن؟ خلاف شرع هم نبود اگه پا میشدن میرفتن. چون خود حضرت مرخص کرده، امام زمان حجت خدا فرموده من عهدمو برداشتم پاشید بریم. اون تا فرمود هر کی میره دست یکی از اهل بیت منم بگیره ببر. هذا الليل فاتخذوه جملا، امشب تاریکه ازش استفاده کنید. شما هم اگه بخواید برید کسی مزاحمتون نمیشه، نمیذارن کسی بیاد. فقط این قوم با من تکی کار داره، اگه منو بکشن با هیچ کس دیگه ای کار نداره، اگه وایسید به خاطر من میکشنت. خب چی گفتن اینا؟ اینو بدید دست آدمای این روزگار با محاسباتی که دارن، اسم این افراد میذارن عاقل، میذارن. خب من نمیگم اول نفری که برخاست جواب امام حسین داد قمر منیر بنی هاشم بود. خب حساب عمل فضل العباس جدا، حساب اهل اون بچه های پیغمبر، بچه های امیرالمؤمنین جدا. اما داره اول نفری که برخواست جواب داد زهیر ابن قیم، زهیری که تورا که امام حسین داره میاد تازه به حضرت پیوسته. اما یه آدم جدی بود و حضرت عرضه داشت که آقا من یه جان که بیشتر ندارم، اگر 1000 بار منو بکشن، تکه تکم کنن، بسوزانم، برو خاکسترمو به باد بدن، بازم زنده بشم، بازم من دست از تو بر نمیدم. شاها اگر به عرش رسانم سریر فضل، مملوک این جنابمو محتاج این درم. ما کجا بریم؟ تو محاسبات عادی دیوانن اینا، ولی گفتن ما اگه اینجور، ما اگر بریم قیامت چجور تو چشای پیغمبر نگاه کن. پیغمبر بگین بچه من و شما تنها گذاشتید و رفت. آخرت اگر کسی یادش نره محاسباتش یه جور دیگه میشه، آخرت یادن بره عبدالبطنی، یعنی بنده شکم. آخرت یادت بره بنده شهوتی، هر جا شهوتت میگم بره، هر جو شهوت بگه میریم. آخرت یادمون نره. اما طول العمل فینسی الاخره. همه شما امام حسین رو دوست دارید، همه تون امام حسین رو دوست دارید و الا شب عاشورایی علتی نداشت بیاد اینجا. اما با امام حسین همراه هم هستید، بیشتر همراه بشید، بیشتر همراه بشید. وقتی عصر امروز اونا نجیب گفت یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، عمر سعد گفت سوار شید حمله کنید، بشارت بهشت میدم به شما. سر و صدایی شد، آقا سید و شهدا علیه السلام کم میخوابید امام حسین دیگه، امام زمان هم همینجوره. تو روایت داریم که از علائم چهره ظاهری امام زمان اینه که چون زیاد نمیخوابه کم میخوابه، چشمای مبارک حضرت همیشه گود افتاده است، همیشه گود افتاده، کم میخوابید. گاهی هم خوابای کوتاه، چرتای کوتاه میزدن. سید شهدا علیه السلام سرش رو زانوش بود و چرتش بود برده بود. وقتی سر صدایی شد، حضرت بیدار شدن، فرمودن چیه؟ گفتن بله، فرمان حمله رو آقا داده. به عباس برادرش فرمود که برو اگه میشه از اینها یک امشبی رو مهلت بگیر، ما یه امشبی رو به نماز بایستیم، قرآن بخونیم، دعا کنیم، مناجات کنیم. خدا میداند که من نماز و قرآن و مناجات رو دوست دارم. اگر آخرت یادمون باشه این چیزا مزه میکنه به دهنمون، و الا نماز میخونیم. خیلی که بخواد مزه کنه اسمش بیمزه است، و الا تلخ. بس چون نماز بخون. اما اگر آخرت یادت باشه نماز شیرین میشه. حضرت سجاد علیه السلام فرمود که صل صلات مودع ان لا ترجع الیها ابدا. اگه میخوای توجه در نماز پیدا کنی، راهش اینه یه جور نماز بخونه انگار لب قبر وایسادی، ملک الموت هم اینجاست، نماز تموم شه قبض روحت میکنه میذارن تو قبر. اینجوری نماز بخون، بعد ببین این نماز نمازیست که شیرینه یا نه، وقت شما هم نمازو دوست داری یا نه. البته اگر بخوای همچین نمازی بخونی، وقت نمیشه چیشی فرندشته بشه، اصلا اون افکارتو میریزه به هم، امکان نداره، امکان نداره. آدمی که اصلا تو اون خطاش اصلا سیماش قاطیه تو این چیزا، مگه اون رشته رو قطع کنه مردونه جدی بباره بذاری کنار برگرده یه مدتی شستشو کنه خودشو، وقت توی وادی وارد میشه، و الا نمیشه، نمیشه. خودشو میخواد به این سمت ببره، از اون طرف زنجیر محکمی افتاده به گردنش. فقط تنها راهش این که این زنجیره رو پاره کنه، نه اینکه بخواد باش مدارا کنه. نمیشه آقا. بعضی بیماری ها رو باش میشه ساخت. بعضی آقایان پزشکان محترم در مجلس در خدمتشون هستیم. بعضی از بیماری ها رو میشه باش طرف بالاخره افتان خیزان باشون یه جوری زندگی رو سر کنه. اما بعضی از بیماری ها اگه بخواد باشه، آخرش یک کلمه هست، اونم چیه؟ مرگ، مرده. با این نوع بیماری ها هیچ پزشکی توصیه نمی کنه باش مدارا کن تا ببین چطور میشه. درست؟ هیچ پزشکی این توصیه رو نمی‌کنه. یا تنها راهش اینه که بری به مبارزش جدی بگیری. درسته؟ اینم از اون موارده. نمیشه بگی من حالا آروم آروم میخوام کمش کنم، حالا الان قرارامونو دیگه حالا هفته دو بار میکنیم دیگه، هر روز زیاده، هفته دو بار، بعد آروم آروم کمش میکنم. اینجوری نیست، خودتو گول میزنی. تنها راهش اینه که قطع کنی، ببور. بله؟ یا آدمی که همش غذای چرب و چلی میخوره، بیماری قلبی هم داره، وقتی که مشکل پیدا میکنه آی دکتر به او چی میگن؟ نمیگن که خب حالا شما اب نداره از این غذاهای چرب و چلی مقدار زیادی، یه مقداری شما یه دو قاشق هر دفعه کمتر بخوریم، داره میمیره بیچاره، چیزی دو قاشق کمتر بخوریم، باید قطع کنه. گناه هم اینجوریه، نباید آدم فکر کنه که بله حالا آروم آروم، آخه یه دفعه آدم قطع کنه بعد یه دفعه ممکنه سنکوب کنه، یه دفعه ممکنه مثلا یه حادثه‌ای پیش بیاد. اینجوری نیست. بنازم به اصحاب کربلا که یه دهشون یه دفعه کندن، یه دفعه کند گذاشتن که گذاشتن کنار. خوبه تو عاشورای سید الشهدا ما همچین وضعیتی پیدا کنیم. اگر رفیقی داری که همش وسط از این اسمس های میزنی که خلاصه میفهمی این اسمس ها را، یه وقتی محضر حضرت بریس امام زمان علیه السلام شرف یاب بشین، حضرت بگن خب بگو اینم امروز چیکار کردی؟ رود نمیشه وزده بگم محبت بفهمید نگاه بکنیم این امروز چی اومده بس من. اگر رفیق اینجوری داری میبینی به خرجش هم نمیره، به قول قدیمی ها ولش کن بابا، ولش. مقدسترین مقدسات رو اگر شما بندازید تو دنده شوخی و استهزا، امتحان نکنید. من امتحان شده شوستون میگم، اگر مقدسترین مقدساتو به نظر دنده شوخی، بعد یه مدتی شما غیرتتون احساستون نسبت به او کاهش پیدا میکنه. امتحان نکنید، یکی آقا بپذیر. من از قول آدمایی که امتحان کردن میگم دیگه اون حساسیت دست میره. با مقدسات شوخی نکنید، نذارید کسی هم با شما با به این شوخی ها رو باز کن. شوخی هایی رو روی این اسمسا با هم رد و بدل نکنید. یه جوک اومده بسیار آبدار، آبداران معمولا چه ارز کنم کمربند به پایین دیگه، اون وقتا اینجوری میگفت. تا اومده هنو آبش خوش نشده بفرستی وسیع رفیق بند بندی که چی؟ اصحاب سید الشهدا علیه السلام اینجوری بودن، نبودن اینجوری. امام حسین با این چیزا میونه‌ای نداره. اگر آمدین تو مجلس سید الشهدا علیه السلام تو این امور بیاییم و جدن تجدید نظر کنیم، جدن تجدید نظر کنیم. خب عرضم تو این قسمت تمام. امشب شب عاشوراست. امروز حلقه محاصره کامل شده. تا سوعا یوم حوصر فیه الحسین علیه السلام. روز تاسوعا اون روزیست که حلقه محاصره کامل شد. امام صادق علیه السلام فرمود امروز لشکریان ابن زیاد و ابن سعد خوشحال شدن که دیگه کسی نمیتونه بیاد به لشکر امام حسین بپیونده و یقین کردن به پیروزی. عصر هم خواستن حمله رو آغاز کنند که مهلت یک شبه رو دادن. آقا سید شهدا علیه السلام سر شب مرخص فرمود، ولی ظاهرا مثل امشبی یا کسی نرفته یا شاید تعداد زیادی نرفتن. رفتنی ها قبلن رفته بودن، قبلن رفته بود، همونطور که خود حضرت فرموده بود که مردم الناس عبید الدنیا و الدین و لعقن علا السنتهم یحوتونه ما درت معائشهم فاذا محسو بالبلا قلت دیانون. همونطور که حضرت فرمود مردم بندگان دنیان، تا وقتی دینشون با دنیاشون جمع میشه حاضرن، وقتی که پای امتحان پیش میاد، دنیا یک طرف، دین یک طرف دیگه، تعداد دیندارا کم میشن. تو کربلا کاملا نمایش داشت، 1000 و خورده نفر با حضرت از مکه آمدن بیرون، ولی آخر همین 70 و چند تا یا 100 و چند تا مونده، بیشتر دیگه نمونده، رفتن برن. خب آقا سید الشهدا صلوات الله علیه وقتی که اینا از همه امتحانها گذشتند، پرده این عالم را از پیش چشم اونها به کناری برد، به اونها نمایش داد که فردا شما به این مقامات خواهید رسید. خب اصحاب خوشحالند که فاصله ای نمونده تا به اون مقامات. البته این خوشحالی از یه جهت بود، از یه جهت دیگری اصحاب همه نگران این بچه ها و این خانم. نافع ابن هلال میگه دیدم آقا سید الشهدا علیه السلام از خیمه ها اومد بیرون، تنهایی داره میره تو تاریکی. من نگران شدم نکنه یه وقت دشمن کمین کرده باشه و به حضرت آسیبی برسونه. حضرت رو از دور یه مقدار همراهی میکردم. حضرت برگشتن پشت سرشون نگاه کردن فرمودن کی هستی؟ از کدام؟ آقا من نافعم، من نافع ابن هلال. حضرت فرمود بیا جلو. دست منو تو دستشون گرفتم. بعد این مقدار با هم راه میرفتیم. حضرت به من فرمود که اون شکاف کوه رو اونجا میبینی؟ اون شکاف رو میبینی؟ عرض کردم بله. فرمود اونجا راهیه که هنوز تو محاصره نیست، میتونی فرار کنی. میگه من افتادم رو پاهای حضرت. آج منو از پیش خودت مران، منو از خودت دور نکن. شاید در همین نقله میگه من گاهی میدیدم حضرت برمی مینشست و خارها رو از رو زمین جمع میکرد. از کردم آقا این چه کاریست میکنید؟ فرمود هر داخل این دختران من که تو این بیابونا بکن خب کسی به من گفت میشه امشب روزه ودا بخونی؟ گفتم باش. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق رضای سراج رو، گفت در بعضی از مقاتل خطی که در آستان مقدس حضرت رضا علیه السلام اونجا نگهداری میشه، اونجا یه حکایاتی و وقایعی است که تو این مقاتل چاپ شده نیست. از جمله ایشون میگفت که تو بعضی از اون مقاتل اینطور اومده که یه آدمی بود تو کربلا که بسیار قسی القلب بود و معروف بود که این گریه نمی کنه، هیچ حادثه دل او رو نمی لرزونه. مختار اینو دستگیر کرد، مختار دستگیرش کرد، بهش گفت که ببینم تو با این قساوت قلبت شد تو کربلا یه جا گریه کنم؟ گفت امیر اگه بگم منو آزاد میکنی؟ گفت بگی یا نگی من تو رو میکشم، اما میخوام ببینم آخه هیچی نبود تو کربلا که تو رو به گریه بیاندازه، دل تو رو بلرزونه. گفت واسهت بگم من یه جا کربلا گریم گیرم، وقتی ما عباسشو کشتیم دیگه میدونستیم تو خیمه ها هیچ مردی وجود نداره. منتظر بودیم که خود حسین بیاد میدان، دیدیم آقا رفت خیمه ها نیامد بیرون. هر چه منتظر شدیم دیدیم خبری نیست. بعضی گفتن نکنه حسین دیگه تو این موقعیت میخواد تسلیم شه، میخواد بیعت کنه. ابن سعد منو فرستاد گفت برو بالای بلندی ببین حسین چه میکنه، میاد یا نمیاد، دلت با منه. گفت من رفتم بالای بلندی یه صحنه ای دیدم اونجا گریم گره. گفت چه دیدی؟ گفت دیدم حسین ایستاده، این دخترها دورش جمع شدن، دامنشو گرفتم، حسین دست اینو برمیداره اون دامنو میگیره، دست اون رو برمیداره اون یکی میگیره. یا صاحب الزمان، ما داریم میگیم این دور آتش میگیریم، تا داریم میبینی؟ همه رو یه جور تو خیمه ها کرد، میخواد بره. این آخر دو نفر موندن، یکی دختر 10 ساله ای سکینش ایستاده همینجور داره اشک میریزه. دختر دارا شما میفهمین من چی میگم؟ فرمود لا تحرقی قلبی به دمعی که حسرتن مادام من روح فی جسمانی. دخترم این لحظات آخر با این عشق چشم دل بابا رو آتش مزن. سکینشم داخل خیمه ها کرد، خدا حافظی کرد داره میره. زینب میبینه با هیچ چیز دیگه نمیتونه امام حسین رو توجهش رو به خودش جلب کنه. میدونی چه گفت؟ اینجا نام مادر رو برد، گفت مهلا مهلا یبن الزهرا.